بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان برای امامت. فصل پنجم، از خاک تا افلاک.
جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. از حضرت زهرا سلام الله علیها دو تا خطبه مشهور و معروف به جا مونده که خطبه اول معروفتره و معمولا ما حضرت زهرا سلام الله علیها رو به این خطبه میشناسیم که معروفه به خطبه فدکیه، که حالا ما به نام خطبه فدکیه میشناسیم و تعبیر دیگری که در مورد این خطبه به کار رفته خطبه لمه، چون حضرت زهرا خودشون رو خیلی پوشانده بودن با چادر بلندی و لباسهای زیادی، با یک پوشش کاملی آمدن. این خطبه به عربی معروف به خطبه لمه است و فارسیش معروف به خطبه فدکی است. خب این خطبه خیلی معروفه، معمولا هم علما این خطبه رو شرح کردن و مرحوم آیت الله سید عزالدین زنجانی که مشهد بودن و 11-12 سالی است که به رحمت الهی رفتن، ایشون یک وقتی مرحوم قروی اصفهانی رو، استاد آقای بهجت و خیلی دیگه از بزرگان رو در عالم رؤیا دیده بودن و اون بزرگوار بهشون فرموده بود که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که به آقای زنجانی بگید که این خطبه فدکیه ما رو شرح بکنه، و شرح هم کرده و خطبه و شرح قابل استفاده است و مطالب خوبی هم داره، کتاب هم موجوده در بازار. خیلی بزرگان مرحوم آیت الله مصباح شرح بر خطبه فدکیه دارن، آقای منتظری هم یادمه شرح بر خطبه فدکیه داشتن، زیاد نوشته شده شرح بر خطبه فدکیه و معمولا حضرت زهرا سلام الله علیها رو به این خطبه میشناسن. ولی خطبه دیگه ای دارن حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا البته یه وقتی عرض کردن که این قضیه هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها و ایام محسنیه ای که حالا گفته میشه یک غلط مشهوره و اینجور نیست که این ایام اول ربیع الاول رو به نام ایام محسنیه عزاداری میکنن و به نام حمله به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها، بلکه از محققین هم نوشتن و موجوده جناب آقای قروی که در مباحث تاریخی خیلی خوب کار کردن، در این زمینه مطالبی رو فرمودن، استناداتی رو آوردن که هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها با یک فاصله‌ای بوده بعد از رحلت پیامبر و این نبوده که دو سه روز بعد از، البته آمدن بعد چند بار اومده و این قضیه که رخ داد اون اوایل نبوده، بعد که دیگه دیدن اینها امتناع جدی دارن از بیعت و همراهی با حاکمیت، اونجا بود که این قضیه رخ داد و شواهد هم زیاد. یکیش اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون روزهای اول در خونه مهاجرین و انصار، که خصوصا انصار میرفتن، هیچ نقل تاریخی نداریم مبنی بر اینکه حال حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا وضعیت وخیمی بوده باشه، با سلامت میرفتن. و بهترین شاهدم برای اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها اون اوایل بعد از رحلت پیامبر در صحت بودند، یکیش همین خطبه فدکی است که حضرت با سلامت کامل خارج میشند و لباس های زیادی میپوشند، همین خود به لامه که عرض کرد، و میان در مسجد و سخنرانی میکنند. و اون قضیه بیت الاحزانشون هم که بیرون شهر میرفتن، اونم حاکی از اینه که حال حضرت زهرا سلام الله علیها از جهت جسمانی مساعد بوده برای این فعالیت ها. و قضیه ایام محسنیه البته نشون میده که خب حضرت باردار بودن در اون ایام، و شاید یکی از وجوه این که لباس زیاد پوشیدن برای اون خطبه فتکی هم همین بود که باردار بودن و خواستن در پوشش کامل وارد مسجد بشن که نشانه های این بارداری ظاهر نباشه در حضرت زهرا سلام الله علیها. این اون خطبه اول حضرت زهرا سلام الله علیها است که مطالبی رو گوشزد میکنن به جامعه، مردم، به حاکمیت و البته خواص، و خب کارگر نمیشه این چیزی که میفرمایند و فایده چندانی نداره. و بعد از این قضیه هجوم به ایشون و اون قضایای تلخ و عجیب و غریب که اصلا آدم باورش نمیاد که با دختر پیغمبر اینطور برخورد کردن در مدینه و در منزل پیغمبر، چون منزل از زهرا رو چسبیده منزل پیغمبر، و این مردمی که اینطور به حسب ظاهر علاقه پیغمبر داشتن، آب وضوع پیغمبر رو نمیذاشن به زمین برسه، از روی هوا تبرک میکردن برمیداشتن، بعد از این سخنرانی های حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور رها کردن بیبی رو و شرایط رو فراهم کردن. یعنی حاکمیت هم هی ایستاد ببینن عموم چه میکنن و چقدر حرفای فاطمه اثر گذاشته، موقعیتش و جایگاهش چطوره. وقتی دیگه مطمئن شدن که اینها پایگاه رأی ندارند و کسی از اینها حمایت نخواهد کرد، اونجا بود که دیگه اون شورش رو انجام دادن و اون وضعیت وخیم رقم خورد برای حضرت زهرا سلام الله علیها. خب دیگه حضرت افتادن به بستر بیماری و حال وخیمی داشتن. البته قبل از این هم که این اتفاق رخ بده، از خود مصیبت پیامبر اکرم که الان شده در بخش روزه عرض خواهم کرد، اون ایام اول، این اصلا تعبیر ناهلت الجسم و اون تعبیری که آمده، این اصلا مال دوران بیماری و بستری حضرت زهرا نیست، این مال همون اولی که پیغمبر از دست دادن. یعنی از شدت مصیبت رحلت پیغمبر حالشون این شد که ساعتی یک بار قش می‌کردن. تعبیر روایت اینه، منحدت الرکن که الان شده در روزه عرض میکنم، به مصیبت ابیها، به بابت مصیبت از دست دادن پدرش منحدت و رکن شد، ناهلت الجسم شد، سر مبارکش رو بسته بود، معصبت الرأس شد. البته خب تا اونجا به این دلیل رو بعدها هم ادامه داشت، داره وقت شهادتشون این بستن سر و اون وضعیتی که در بستر داشته. ولی خود مصیبت فقدان پیغمبر برای حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار سنگین بود و همین برای جان دادن حضرت زهرا بس بود. یعنی همین آب کرد حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد دیگه منجر شد به قضیه اون حملات و اون یورش و اون جنایاتی که رخ داد، که خب دیگه حال حضرت زهرا سلام الله علیها به مراتب وخیم‌تر شد. بعد که در بستر افتادن حضرت زهرا سلام الله علیها، تعدادی از این زنهای مهاجرین و انصار اومدن عیادت بیبی. خطبه دوم رو حضرت اینجا خوندن، که این خطبه کمتر شرح داده شده، کمتر معروفه. از بعضی جهات این خطبه از خطبه فدکی مهمتره، نکات ویژه‌ای داره در تحلیل این که چرا اینطوری شد و چه شد دقیقاً بعد پیغمبر و این قضایایی که رخ داده در نگاه فاطمه زهرا عاملش چی بوده. این خطبه بسیار خطبه مهمی است که انشاءالله این سه جلسه متن این خطبه رو با هم میخونیم و نکات این خطبه رو مرور میکنیم. نکات خوبی داره و مباحث مهمی داره این خطبه هست. لما اشتدت علت فاطمه بنت رسول الله صلوات الله علیها اجتمع عندها نساء المهاجرین و الانصار. وقتی که بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها شدید شد، این دیگه مال اواخره، روزهای آخره که دیگه خیلی دیگه، یعنی این عیادت دیگه عیادت خاصی بود دیگه، یعنی دیگه کنهو میدونستن که دیگه کار حضرت تمامه، این عیادت این شکلی پایانی بود دیگه. خیلی شدت پیدا کرد بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها. یه تعدادی از زنهای مهاجرین و انصار اومدن عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها. فقلنا لها السلام علیک یا بنت رسول الله کیف اصبحت من علتک، عرض کردن سلام به تو دختر پیامبر، با این بیماری چه میکنی؟ حالت چطوره در این بیماری؟ با این بیماری چطور صبح کردی؟ کنار از این که یعنی حال تنها چطوره در این بیماری، وضعه چطوره؟ خیلی تعابیر حضرت اینجا تعابیر عجیبیست. خب اینها خاندان گلایه و شکف و اینها نبودن، اینها مطمئنتن به قدرک، راضیتن به غذایک، این شکلی بودن، اینها نفس مطمئنه بودن. ولی اینجا تعابیر همش گلایه است و تنده و تلخه از این مردم، از خدای متعال که راضیه و هرچی که رقم کرده تسلیم، انا لله و انا الیه راجعون. اینا مصداق بارز این آیه دیگه، فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینا وقتی مصیبتی بهشون میرسه صبر میکنن، بلکه شکر در صبر میکنن، شاکرن بابت این مصیبه. اللهم لك الحمد حمد شاکرین علا مصابه، در این مصیبت هم صابرن هم شاکرن، چون میدونن خدای متعال در پس این مصائب چه عنایاتی رقم زده، چه مواهبی نهفته است و حتما ضروری بوده این مصائبی که برای فاطمه زهرا رخ داد. پس این گلایه، گلایه از خدا نیست، گلایه از این مردمه، مردمی که به وظیفه عمل نکردن، مردمی که هدف شناس نبودن، امام شناس نبودن، زندگیشون زندگی جاهلیت بود و مرگشون مرگ جاهلیت بود. امام شناس اگه نباشه اینطوره دیگه. اینایی که پیغمبر آمد و رفت و از جاهلیت در نیامدن، 23 سال قرآن نازل شد و آدم نشدن، اینا درد دیگه، دردهای فاطمه اینهاست، قربت حقه، قربت پیامبره. و انگار نه انگار که همچین شخصیتی از دست داده پیغمبر رو، نه اینکه دفن کردن یه هفته عزاداری کردن بعد فراموش کردن، اصلا به دفن نکشیده فراموش کردن، اصلا دفن نکردن پیغمبر. پیکر روی زمین بود، رفتن شورا تشکیل دادن که ببینن بعد پیغمبر سریع کیو علم بکنه وقت کار از دستمون در نره، تک و تنها امیرالمومنین غسل و کفن کرد و دفن کرد. اینا اون دردهای فاطمه زهراست، انقدر بی مروت، انقدر بی وفا، انقدر بی چشم و رو، انقدر ناسپاس. این نعمت عظما وجود نازنین پیغمبر اکرم که فخر کائناته، فخر انبیا و مرسلینه، به تعبیر جناب شیخ الرئیس، حالا البته نه این تعبیر شیخ الرئیس نیست، این تعبیر از آیت الله جوادی آملی، میفهمونن که این هو الذی بعث فی الامیین، خیلی تعبیر قشنگی، هو الذی بعث فی الامیین، خدا پیغمبر رو در امیین فرستاد. امیین یعنی کسایی که انگار از وقتی از مادر متولد شدن هیچ اندوخته و سرمایه و چیزی نداشتن دیگه، همونجور موندن، انگار از مادر متولد شدن هیچی ندارن، هیچ آورده و هیچ داده و هیچ سرمایه علمی و معنوی چیزی ندارن، پوچن، صفرن، هیچن. به طول جوادی آمود میفهمد این امیین فقط مال اون بیسواده مکه نبود، اگه همه عالم بشه ابن سینا و ملا صدرا، بازم این آیه صادره که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. به یک معنا اگه همه عالم بشه عیسی و موسی، بازم یه عبارت صادره هو الذی بعث فی الامیین رسولا، همه در برابر رسول الله امیه. این شخصیت و این جامعه از دست داده، انگار نه انگار، هیچ اون اساسی ترین وصیت ها و توصیه هایی که سالها روش متمرکز بوده، خون دل خورده که اینا رو به خورده جامعه بده. اینا رو هم فراموش کردن. اصلا بیخیال هیچ. چالش فاطمه زهرا تو مسائل فرعی که نبود که مثلا پیغمبر به شما گفت مسواک بزن یادتون نره، دست و پاتون رو بشورین ها، فراموش نکنید ها. قرآن، همین قرآن رو شما نبذتموه و برا ظهورکم، این تعبیر فاطمه زهرا در خود به فدکی است. همون قرآن پرت کردین پشت سرتون، 23 سال خون دل خورد اینو به شما یاد بده، چی شد؟ حالا همه اینها گذشته، این جنایت هم رخ داده، کنج منزل عزلت گزیده فاطمه زهرا و دیگه آماده سفر از این دنیاست. اینا اومدن عیادت روزهای آخر، گفتن در چه حالی دختر پیغمبر؟ شروع کرد فاطمه زهرا: اصبحت والله عائفتا لدنیاکم. در چه حالم؟ در حالی هم که حالم از دنیاتون به هم میخوره. اینجوری شروع کرد از زهرا خطبه را: عائفتا لدنیاکم. اف میگیم اف برفانه، حتی اون اف با همزه است، این با عینه، ولی افا علت دنیا بعد کل افا شبیه به همینه. حالا مثلا تعبیر فارسی که به هر دوتا اینها تقریبا تا یه حدودی نزدیکه، همین توف فارسی خودمونه، توف به این دنیا. در حالی من حالم اینه، عائفتن لدنیا کم، حالم از این دنیا تو به هم بخور. لدنیا کم، دنیای شماها که همش دروغه و دغله و تزویره و نفاقه و بازی و قدرت طلبیه و حزب‌بازیه و تنها چیزی که اهمیت نمیدین حقه و خداست و پیغمبر و قیامته و اینا، ذره‌ای برای شما ارزش نداره. قالیتن لرجالکم، خیلی تعابیره تند و تیز و عجیبیه، عجیبه اینها، از همچین بانویی که شب تا سحر الجار سمت دار بوده، اول همسایه و بعد خانه. این خانه هم نه منظور خودش بوده، برای خودش که اصلا دعا نمی که، خانه تازه بچه هاش بودن، آخر از همه بچه هاشو دعا می که، اول همسایه ها بعد خانه، خانه یعنی بچه هاش، نه یعنی همه رو دعا می که آخر خودشو دعا می که، همه رو دعا میکرد آخر بچه هاشو دعا میکرد، خودش که هیچی. این بانو حالا داره از دنیا میره با همچین حالی. فرمود قالیتن لرجالکم، من وضعم الان این شکلیه که حالم از مرداتون به هم میخوره. قالیتن، قالیه گفتن قایت الکراهه، نهایت نفرت و بد اومدن رو یعنی قالیتن با قینه. ما ودعک ربک و ما قلا، اینجوری نیست که خدا تو رو کنارن دور انداخته باشه، قلا دور انداخته، مردتون انداختم دور، حال من اینه. لفظتهم قبل ان عجمتهم، سبحان الله. آدم گویا با خودش فکر میکنه اگر ما در اون عصر میبودیم یا همین الان این تعابیر رو حضرت زهرا بخواد بفرماید، اگر این عبارات رو ما هم صادق باشه واقعا چی کار باید بکنیم؟ لفظتهم قبل ان عجمتهم، یه چیزی رو آدم به دهان که میگیره، فرض کنید یه میوه نرسیده و کال و نارس و بدمزه، این آدم به دهان که میگیره قبل از اینکه گاز بزنه تف میکنه بیرون. به این حالت میگن لفظتهم قبل ان عجمتو، این تعبیر رو از زهرا در مورد مردهای مدینه فرمود. یه مزه‌ای کردم، توف کردم اینا رو بیرون. من همون فاطمه هم که بعدم تو مسجد سخنرانی کردم، اینا شنیدن من چی گفتم، حرف حق به گوششون رسید، انگار نه انگار، منم توف کردم اینا رو بیرون. این تعبیر عجیبیه. بعضی از این سکوت‌های اجتماعی که ما هم می‌کنیم و مصلحت اندیشی که ما هم می‌کنیم، گاهی احمقانه دلسوزی اسلام مسلمین هم میکنی که نه مثلا آقا اینا اگه بگی مردم مثلا فلان میشن و از دین زده میشن، کدوم دین؟ دین تو یا دین خدا؟ جذب کدوم دین میخوان بشن با این سکوت تو؟ دیگه چی موند؟ خیلی عجیبه. حضرت امام تو اون قضیه لایحه کاپیتالاسیون فهمید من چند شب خواب ندارم از وقتی این تصویب شد. همون امام میگه از آن صبح بهش خبر میدن پسر در دنیا رفته، میرن دفع میکنن، صبح میاد درسش رو ادامه میده با همون قدرت و شور. میگه من چند شب نخوابیدم. اینو چی دارم میگه؟ میگه قرآن نگفته لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؟ اینو که همه ما بردن زیر بلیت کفار، که قسم به قرآن رو حذف کردن. درد دین یه غیرتی میخواد دیگه. مشکل حضرت زهرا سلام الله علیها بود که یه چند تا مثل حضرت امام نبود تو مدینه. این نص عبارت امیرالمومنین بهش گفتن چی شد تو کاری نکردی؟ فهمود مشکل از اونجا شروع شد که حمزه و جعفر نبودن، عقیل و عباس بودن. حمزه و جعفر نبودن، عقیل و عباس بودن. اونا رفتن، اینا موندن. با این مصلحت اندیشی ها و هی کت خدا منشی و حالا با مذاکره گفتگوی شده درست میشه و حالا سخت نگیرید. و اصلا عباس که اصلا عجوبه بود، پیغمبرم بهش فرمود که از نسل علی ائمه من اوصیاء من میان، از نسل سلمان یاران من میان، از نسل تو هم دشمنای من میان. گفت پس من دیگه با زنها مقاربت نکنم. از فهم میخوای مقاربت بکنی یا نکنید حتمیه، این حتما مغزیه، هر چی بخواد تموم شد نوشتن اینو. عباس عمو پیامو که همین بنی عباس فرزندانشه. گفت پس من نرم دیگه ازدواج با همسران مباشرت نداشته باشم. از فهم تموم شد نوشتن. فقط خواستم در جریان باش چه ترکه و چه شجره ای از تو میمونه. بعد پشت سلمان زد فهمود اینا اون اصحاب من از نسل و جاران و دوستان او هستن، همشهری های او هستن. یه عباس اصلا ویژگیش این بود، همین بود که وساطت کرد ابو سفیان رو نکشه. بعد هم موند ابو سفیان رو چه جنایت ها و چه داستان هایی که رو نخواد. خب مشکل فاطمه زهرا این بود که اینا بعد مهاجرین و انصار هم با هم فرمود دیگه، استثناء نگرد، این رجالکم همه رو فرمود. مرد نیستن اینا، مرد نبود توی میدان. این فاطمه از هر مردی مردتر بود. چادر به کمر زد، با اون وضع باردار خودش اومد تو مسجد، اون سخنرانی، اون شجاعت، اون صراحت. شما توی مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما میبینید بعضی وقتا مجامله و هی زیر سیبیلی رد کردن و هی ندید گرفتن و هی برونه ای بردن. آقای جایی باید داد زد، باید حرف زد، باید موضع گرفت. حضرت امام بود رحمت الله علیه افان میکوبیدن امام، میگفتن که این داره حوزه ها رو به باد میده. تعبیر بود که امام به کار برده. میگفتن این سری داغه. خیلی این جلده یک بار هارس کردم، جلده یکی صحیفه امام، خیلی مطالب عجیب و جالبی داره. اونجا امام میفهمود این کاری که من میکنم باعث میشه حوزه ها بمونه، با این مدل شما حوزه ها نابود میشه و آیندگان میفهمن که علماء اسلام با حرفی که ما زدیم میفهمن که زنده بودن، اسلام زنده بود، علما زنده بودن. اینا مشکلات. بعد یکی هم که حرف میزنه میشه تون رو دیگه، چون هیچ کی دیگه چی نمیگه، هم یه دونه تو فقط فهمیدی. اینا این همه سابقه داره، این همه جنگ رفتن، کاتب وحی هم 24 ساعته با پیغمبر بوده. حضرت آقا در سخنرانی نوزده برای بنده خودم عجیب و جالب بود، یعنی اصلا توقع شنیدن این حرف رو نداشتم. نوزده پارسال بود به نظر ایشون موضوع بحثش با دیدار اهل قم در مورد غیرت دینی بود، دو سال پیش بود، 1400. بعد اونجا حضرت امام رو به عنوان نمونه، اینجا مثلا تو این خطبه حضرت زهرا تمرکزشون رو غیرت دینی، حضرت امام رو اسوه و اسطوره غیرت دینی معرفی کردن. بعد فرمودن در زمره شاگردان ایشون هم اونی که شاگرد خلف امام بود مرحوم آیت الله مصباح یزدی بود. یعنی این همه آدمی که بعضیشون از جهت علمی خیلی ترازه، این همه مرجع تقلید بود تو شاگردان حضرت امام، چقدر ایشون در وصف آیت الله مصباح تو این دو سه سال مطالب فرمودن. هنوزم که هنوزه بعضی جا آدم جرئت نمیکنه اسم آیت الله مصباح بیاره، مثلا تو قم. یکی از این آقایون رحمت الهی رفت دیگه بعضی حرفا دادم میترسه بگی و نگفتنش هم باز میترسه نگه. از این اعضای جامعه مدرسین که حالا اسم بیارم میشناسید ولی خب حالا اسم نمیارم به مصالحی از ایشون، ایشون میفهمون با فلان آقا ما 30 سال 88 داریم، یکم مواضع انقلابی تو این قضیه برجام و اینها تو مجلس گرفتیم، اون آقا برگشته به فلانی گفته این رفیق ما یه وقتی نره سمت این مصباح و پایداری و فلان اینا، مواضعش بوی اینا رو میده. یعنی اصلا اینا دقیقا معروف و منکر چپه میشه اینجوریه، یعنی اونی که غیرت دینی داره نماد تندروی و حماقت و کله شقی و این یکی ها مصلحت اندیش رو. اینا مشکلات ما هست دیگه. البته حالا این غیرت دینی به معنای بی‌ترمزی و بی‌کلگی که نیستش که. حضرت زهرا اوج غیرت دینی است و اوج عقلانیت دینی، همینطور امیرالمومنین. و بعضی فهم کنن غیرت دینی یعنی بزنیم و لتو پار کنیم و. نه، عاقلانه با تدبیر ولی با فداکاری آدم خودش رو احتکار نکنه. بعضی ها خودشون رو احتکار کنن، برای کی، برای کجا نگه داشته خودتو که خرج نمیکنه خودتو دیگه. امروز وقتی نخوای بگی و نخوای خرج بکنی دیگه کی وقتشه؟ دیگه چی مونده؟ دیگه چی میمونه؟ کی میخوای چیزی بگی؟ و شنعتهم بعد ان صبرتهم، فرمود من اینها رو با دست پس زدم و ریختم کنار بعد از اینکه یکم محکشون کردم، محک زدم. مثلا گندمی که شما یه مش برمی‌دارید یکم چک می‌کنید می‌بینید مف نمی‌ارزه، پرت می‌کنید. فرمودی مردای شما رو من یه امتحانی کردم از اون چیزی در نمیاد. اینایی که این همه سابقه و مجاهدت و این همه جنگ، همین الانش هم وسط جنگن. پیغمبر در حالی از دنیا رفت که وسط جنگ تبوک بودن، اینا سنگین‌ترین جنگ پیغمبر، همین الان وسط میدون جنگن. قرآن در مورد جنگ تبوک تعبیر یوم الاسره رو داره، روز سخت، جنگ با روم بود. جیش اسامه هم همینطور بودن که پیغمبر فرمود برید هر کی با اینا نره خدا لعنتش بکنه. وسط جنگه، یعنی اینجوری نیستش که نمیش آدم میکرد مثلا رفتن پشت میز نشستن و دارن مثلا وام 40% میگیرن و مثلا جیب ملت رو خالی میکنن و دنبال اینا نبود. اینا وسط جنگن، آدم ها اینکه لزوما هم حرام خور نیستن و ولی درک ندارن از اینکه داستان چیه، دعوا سر چیه، هدف چی بود. این مسئله هدف خیلی مسئله جدی و مهمه. هدف چی بود؟ اصلا ما برای چی انقلاب کرد؟ اصلا قرآن برای چی اومد؟ اصلا پیغمبر برای چی اومد؟ این اون نکته اساسیست، قفلت میشه. فرمود فقبهن لفلول الحد و خبر القنات و خطل رأی، فرمود زشت باد، حالا به تعبیر ما خیر نبینه اون شمشیر کند و اون نیزه سست و اون کلام، اون رأی فاسد و فکر خراب. یعنی اینجا جای شمشیر کشیدن بود، اینجا جای هجوم بود، اینجا جای دفاع بود، اینجا جای فداکاری بود. از اینجا پا میشین این همه را میرون فلان جا، ظاهراً 800 کیلومتر راه بوده تا این جنگ تبوک، اینا 800 کیلومتر راه رفتن، 800 کیلومتر تا اونجا ها رفتین. مبدع فتنه اینجاست، اصل خسارت اینجاست. خب آدم خیلی وقتا سر الغه هایی که داره اینا رو تشخیص نمیده دیگه، الغه های جناحی، الغه های عاطفی، خانوادگی. اینکه آدم مثلا احساس بکنه این بچهش مثلا هیچ فرقی با فلان داعشی مثلا نداره، کمتر پیش میاد کسی همچین حالی داشته باشه. یه درکی میخواد دیگه. خب چه فرقی بین این و اون؟ اگه بناس به اینکه این بر اساس فلان رفتار و فلان منطق بد باشه، این معمولا تو خیابون نگه مثلا شورشی ها اینا که دستگیر میکنن یه دستگیر آقا بچه های مردم، بچه های ما، بچه های ملت هم. خب مثلا داعشی ها بچه های گوزن هم مثلا، اونا بچه های آدم هم دیگه، اونا ننه بابا ندارن مثلا. از زیر بوته به عمل میان، از چاشنی نارنجک مثلا تولید میشن. این همون کارو داره میکنه. این آرمان علی بردی دست دایشی هم میفته چیکارش میکنه؟ همین کارو بهش میکنه. چه فرق میکنه؟ نه این دکتره، این شهید رولا عجمیان دکتره. خب تو سرش بخوره، خدا لعنتش بکنه، خاک تو سرش بکنه که دکتر بود، انقدر احمق بود، انقدر جنایتکار بود. اول خود دکترا باید علیه این شورش بگن، نه اینکه چند صد تا دکتر بیانیه بده. دکتر داعشی هم داریم، مگه داعشی ها تیر میخوردن مثلا دکتر نبود اینها رو درمون کنه؟ اینا نشونه ما منطقمون خرابه دیگه. خطل رأی به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی داعشی برامون داعشی سوریه‌ای و عراقی و چچنی و اینا رو داعشی میدونیم. مثلا تو تهرون یه داعشی نداره، سعادت آباد دیگه مثلا، جنت آباد نمیدونم، پونک، اینا مثلا دیگه داعشی نداره. چه فرق، جنایتکار جنایتکار دیگه، حرفشون یه چیزه. اینا بله، اینا مثلا با ابو جهل و اینجور شخصیت ها درگیر بودن، خوب میفهمیدن اینا فاسدن. اون عتبه و کی و اینا اسامی که اون سران کفری که اول با پیغمبر درگیر شدن تو مکه، اینا اونا رو خوب به عنوان سران کفر فهمیدن، اینا رو به عنوان سران کفر نشناختن. چرا؟ چون با هم یه مسجد میرفتن، با هم حج میرفتن. بابا اینا که از اونا بدترن که. این که همون اون باز سگش شرف داشت به این که میگفت چی کار است. امام فهمود آخوند فاسد در نگاه من از ساواکی بدتره. این جمله امام خمینیه. خیلی جملات امام خمینی عجیبه. همه رقمه شجاع بوده، بی باک بوده. خب وقتی این همون کار رو داره میکنه دیگه، گول تسبیح و مثلا انگشتر رو امامه و مثلا روزخونی و چه فرق میکنه؟ این که بدتره که. اون همینقدر ارزه نداشت با روزخونی ملت رو فریب بده، با روزخونی داعشی پرورش بده، با روزخونی مردم رو بچاپه. این با روزخونی داره میچاپه. این که بدتره که، این به اسم هیئت داره میچاپه. این تعبیر شیعه انگلیسی که از زاغف همون اصلا ما مسلمون نمیدونیم. یک کلمه نه برای فلسطینی‌ها حرف می‌زنن، نه تو سوریه اینا پیداشون شد، نه تو دفاع از حرم‌ها. یک جا اینها قدرت نمایی کردن علیه سفارت ایران در انگلیس بوده، نشون دادن چقدر مرد جنگن اینا. سربازاشون علم شدن و به خط شدن، هیئتاشون هم که اینا این برون بر همین دفترش این بغل شماست دیگه، همین سر خیابونتون. ولی بشناسید که دفتر نتانیاهو اینجاست، شعبه شیعی نتانیاهو. این عبارات سنگینه دیگه، میشه تندروی. تهش هم میشه فاطمه زهرا تندرو، بقیه معتدل. بعد این خانم تندرو رو به این وضعیت فجی میکشن، همه هم مصلحت اندیش، هیچ کی چی نمیگه. اون تندروی کرده، ولی اینا اینجا رد که کردن کاملا طبیعی بود. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. فقبحن لفلول الحد، این تیزی، حد یعنی تیزی شمشیر، اینجا کنده، شمشیر اینجا کنده. خیلی جاها خوب تند و تیز موضع میگیریم، بعد اینجاها که میرسه یه همچین نرم. نه حالا اینش این ورش من بعضی اینقدر جا اهل احتیاط و تقوا میشن، خیلی باحالن بامزن بعضی. ما با این دوستان گفتیم بیاییم ختم لعن شاران بگیریم. فردا شاران مرد. بعد سال چند بود؟ 90 بود نافه میکنم، 91. بعد یکی این بچه های دبیرستانیمون گفتیم خب الحمدلله به درک واصل شد. گفت چرا میگین به درک واصل شد؟ اگه رفت بهش من الان بگم مثلا به درک واصل شد، خدا یقین من میگه آبا چه با تقوا چه با کلاس. به طرف گفته بودن یکی از این سران، یکی این خلفای مندرآوردی، گفته بودن یزید رو لعن کن. گفته بود ما که نمیدونیم، شاید تو خلوت توبه کرده باشه. نمیشه یزید لعن که، اگه توبه کرده باشه من لعنش کنم برم اون و قیامت خدا یقین منو بگیره بگه این توبه کرده و برای چی. لعنش کردی چی بگم؟ یکی هم گفته قصه نخور، اون یزیدی که امام حسین کشته تو خلوت توبه کرده پذیرفته شده دیگه، با یه لعن یزید دیگه خدا اون یزیدو که جهنم نمیبره، تو دیگه یه لعن کردی که دیگه اصلا حلوا حلوات میکنه. یهو یه جاهایی اهل اخلاق و انصاف و تقوا و یارو گرفته بود زنشو تو همون کشته بود، میگفتن آقا موزه بگیم، میگفت نه ملامت نکنیم ممکنه سرمون بیاد، خیلی بده وقتی کسی کنه. بعد یکی دیگه گفته بود اصلا، گفته بود که بابا دعوای عاشقانه بوده اصلا، در عشقشو گرفته زده به تو چه. اینجوریه، یعنی اونجایی که بعد از خودش تیزی نشون بده، حالا اینه که بعضش رو مشخصه این بندگان خدا هستم و اینه با کار نده، به خودمون میخواییم تطبیق بود. یه جاهایی که تند و تیز برخورد میکنیم چون میبینید یه چیزی میچربه میصرفه نون تو اینجور موضع علیه اختلاس، همه دارن میگن دیگه، تو هم بگو دیگه مرگ بر اختلاس کرد. آفرین، چه آدم با شجاعت و با شهامتی. خب حالا اون یکی هم بگو، یه نگاه میکنه کی میگه؟ هیچکی که نمیگه که، آروم در گوشی مثلا. بچه بخوام بگم این اکثر فک و فامیل و رفیق رفقا اینجوری میشه، فقبهن لفلول الحد. و همه اینا آقا برمیگرده به اون عدم شناخت و عدم تقوا و عدم شناخت هدف. این نکته اصلی که روش تاکیده همینه. فهمو لا تجد و قومن در آیه 22 سوره ملک مجادله، لا تجد و قومن یؤمنون بالله والیوم الاخر، پیدا نمی کنی قومی که ایمان به خدا و قیامت داشته باشن، یوادون من حاد الله، خوشش بیاد از اون کسی که با خدا سر ستیز داره، با خدا و پیغمبر. این پیغمبر منظور ولایت، نه شخص پیغمبر، یعنی حرف پیغمبر، آرمان پیغمبر، دستور پیغمبر. این وقتی با این سر ستیز داره، تو برای چه به علاقه اصلا، چه تمایلیه، چه محبتیه؟ بعد فرمود پیدا نمی کنی که اینها یه کسی که ایمان داشته باشه به خدا و رسول و مودت داشته باشه به اون کسی که دعوا داره با خدا و پیغمبر. بعد فرمود که ولو این کسی که اینجوریه کیه، او باشه باباش باشه، بچهش باشه، داداشش باشه، خانوادهش باشه. خیلی عجیبه. جناب آیت الله جنتی ایشون گفته بودن وقتی که بچهش جز منافقین شد و این داستان ها، نذر کرد 3 روز روزه گرفت که این بچه اعدام بشه. آیت الله مشکینی همینطور، آیت الله محمدی گیلانی همینطور، اینا بچه هاشون جز اعدامی بوده. آقای محمدی گیلانی که اصلا عجوبه یه، چون خودش تو دستگاه قضا همه کاره بود، ظاهرا میگم خودش هم امضا کرد حکم اعدام بچه شون. اینجوری میخواست فاطمه زهرا، داداشمه و رفیقیم و فامیلیم، آخر هفته با هم پیکنیک میریم و محل کار چشم به چشم هم میفته و این داستان ما زیاد داریم دیگه. همچی خیلی تند و تیز من دیدم یه سری چیزها رو، خیلی نمیتونم عیان بگم چون به یه سری جاهایی میخوره، ولی حالا سربسته بخوام بهتون بگم، نمیدونم چی جوری هم بگم که خیلی سر... خیلی خیلی سربسته باشه فقط محتواش برسه. ما حسن بالاخره یه سری فعالیت ها اینا، خب با این سیاسیون و رسانیون و اینا خیلی سر و کله زدیم دیگه متاسفانه، خدا سر تقصیراتمون بگذره. خیلی چرک و کثافت داره فضاهای این شکلی. بعد گاهی میدیدیم مثلا این آقا حزب اللهیه، بعد مثلا این با اون طرفی که مثلا حالا بگین اصلاح طلب یا هرچی قلب زده از هرچی، این مثلا آقای الف با اون آقای ب همیشه با هم کلکل داشته، به حسب ظاهرم یه دعوای عقیدتی و ایناست. این مطلبی که دارم میگم دقیق آقای شلو خود بنده حالیم بشه و تو زندگی خودم مبنا باشه. مثلا این آقای الف، حالا بگین اصولگرا هرچی حزب اللهی، با اون آقای ب مثلا اصلاح طلب یا غرب گرا یا هرچی لیبرال، این الف و ب با هم خیلی کل کل داشتن. بعد میدونی مثلا یه جیمی هم بود که همه رقمه شبیه ب بود، هر چی زور میزدیم الف در مورد جیم موضع نمیگرفت. چرا؟ چون اینا یه جاهایی با هم همکار بودن، او به اینم احترام میذاشت. خیلی سربسته گفتم، انشالله که روشن شده باشه، چون هیچ اشاره به هیچ چیش نمیتونم بکنم. بعد ما اول فهم کنیم چی آدم انقلابی خوبی، خیلی مواضع خوبی داری. بعد میگم چرا جیمو نمیزنیم؟ چون به این احترام میده، با هم ارتباطی دارن، علاقه زنگ میزنه با احترام، ولی جای با هم دیگه همکاریایی دارن. بس خیلی دعوا سر اینا نبود. این به چون احترام اینو نگه نمی‌داش فوشکشش میگرد، اینا فوشکشش میگرد. مثلا دعوا چیز دیگه است. احترام ما رو نگه میداره. اون رفیقاتو بعد بدیدم تیق. امیرالمومنین فهمود ما اینجور بودیم. این خطبه امیرالمومنین از خطبه های استثنایی نهج البلاغه است. ما کنا نقاتل و آبا انا و ابنا انا، ما کنار پیغمبر بابا میکشتیم، بچه میکشتیم. فلما را الله صدقنا انزل عدونا الکبت و انزل علینا النصر. وقتی خدا دید ما انقدر راست میگیم که بچه‌مون رو دادیم دم تیغ، نصرت رو بر ما نازل کرد، دشمن اون رو ذلیل کرد. بعد فهمود ما اگه مثل شما بودیم که فلان مخدر العود، شاخه سبز نمیشد. این تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه است. فهمود ما اگه مثل شما بودیم که اصلا این درخت اسلام بالا نمی اومد، این نهال اصلا رویشی نداشت، ما بچه دادیم دم تیغ. مخصوصا اگه کسی مادر بود. میدونی که تو مستند قائم مقام آقای منتظری یه عبارتی بود خیلی استثنایی بود، یادتونه مستند رو دیگه دیده بودی؟ آقای ناطق نوری نقل قولی کرد از مرحوم منتظری، خیلی استثنایی و جالب بود، خیلی نکته تو اینا هست. گفت که ما بهشون گفتیم آقا شما که این مهدی هاشمی رو دیگه میدونی، خود دیگه معلوم شد چی کاره ای، این چی کاره است، چرا دیگه مثلا راه نمیای با ما. این نقل آقای ناطق نوریز، فیلمش هم موجوده تو هم مستند. برگشت که آقای منتظری به ما گفت من در اندرونی بیتم از جانب خانواده تحت فشارم، چون برادر دامادش بود دیگه، یعنی خانوم ایشون تو فشار گذاشته بود که این داداش دامادمه، باید حمایت کنی. اینجور وقتا معمولا خب تو خانوم ها گاهی عاطفه ها غلیان بیشتری داره، اون مرده هم گاهی. حاج صادق آهنگران به بنده میگفت روزی که خواستم بیتین رو تا حالا نگفته بودم، اولین باری که عمومی و علنی میگم، چون حال پسرشونم خطش رو عوض کرد الحمدلله. گفت روزی که میخواستم بیت رهبری بخونم، شعری که در مورد پسرم بود و تبری کنم از پسرم، به خانومم نگفتم. گفت شب تا صبح تو فکر بودم. گفت خانومم اونجوری که یادمه، چون خیلی سال گذشته، گفت خانومم از تلویزیون اینو شنید تا شب گریه کرده بود. شوهرت تو تلویزیون از بچت بد بگه. خیلی پسرش هم بهشون اعتقاد داره. آخرام این محبت پدر نجاتش داد الحمدلله. درد می‌کنی؟ خب این شهامت میخواد وقتی این بچه اینجور داره به تو محبت نشون میده، تو بگی تا خط تو عوض نکنی بهت محله میذارم. عواطف وقتی غلیان میکنه. اه به من گفت بابا رو خب دیگه حالا به هر حال پیش میاد دیگه، بچه بخشه بیا بغل بابا. خط تو درست کن. بابا چیه؟ خط تو برو درست کن. تو از اینا تبری نکنی من محلت نمیذارم. تو از اینا صفت تو جدا نکنی. اینا شهامت میخواد. گفتنش خیلی ساده است. فهمو زبیر از ما اهل بیت بود حتی نشه ابنو. من نا اهل بیت بود. نه آدم خوبی بود. از ما اهل بیت بود. این عبدالله بچهش بزرگ شد، اینو براش به خودش برد. مسیرشو عوض کرد. این الگاه این شکلیه. آدم سختش رو بچهش چالش داشته باشه، فاصله بگیره. این عبارت رو تمام کنم و روزه بخونم و رفع زحمت کنیم از عزیزان. فرمود که فقبهن، قبیح باشه این شمشیرهایی که اینجا کنده و این نیزه هایی که اینجا کار نمیکنه. اینجا تیرت رگبارت نمیزنه. تو فلان قضیه خوب داد و بیداد میکرده. سلمان رشدی زده بودن اینجا یه داد و بیداد میکرد، این اخلاق اسلامی نیست، این فلان نیست، ما ترور در اسلام نداریم. بعد میگوشم آرمان علیوردی، حالا معلوم نیست که با کی بوده چی بوده، شاید نه خودشون بوده گرفتن زدن کشتن. اون سرمان روشی هم خودشون نبود گرفتن زده نکوش مثلا یه جایی اینه دلایلی داره که عرض کردن. حالا جلوتر هم حضرت زهرا تحلیل میکنن چرا اینا این شکلی شده. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. خیلی این خطبه حضرت زهرا شبیه خطبه حضرت زینب در کوفه است. از جهت معنایی بسیار این دوتا با هم دیگه شبیه و تو تحلیل بسیار دقیق شبیه همه. لبئس به نظرم همین آیه رو حضرت زینب هم تو اون خطبه خوندن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. بعد چیزی فرستادید برای آخرتتون. ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. این تعبیر از عذاب نه مسلمانای مدینه است که نمازشون ترک نمی‌شد و هنوز قرآن می‌خوندن و اینا در عذاب خالدند. آیه قرآن خوندم دیدم. و تعابیری که حالا ان شاءالله جلسه بعد و جلسات بعدی خواهیم خواند. اینا اون قصه و مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها و این عدم نصرت. خب واقعا هم ابتلاء سختی بود. آدم تو خونش بخواد اصلا این تنش ها این چالش ها خیلی فرسایشیه دیگه. ما دیده بودیم بعضی سری سری مسائل بنیادین طرف از منزل کنده میشد. ما هم باعث داشتیم اول طلبگی پدرش یه کسبی داشت. حالا اشاره نمیکنم چه کسبی بود. این کسب پدرش شبهناک بود. یه جوان 21 ساله اما خیلی هم لاغر اندام بود. مدت زیادی تو مدرسه بود و پولم چندان نداشت چون دانشگاه اومده بود و شغل و درآمدی و نام نداشت و میدیم معمولا با همین نون خشک و مربا و اینا. گفتیم چرا اینجوری؟ گفتن این از خونه اومده بیرون بخاطر کسب پدرش و شبهناک بودن مال پدرش اینجا با همین نون خشک و اینا داره زندگی میکنه، نمیره خونه یا اگه بره لقمه باباشو نمیخوره. از این قبیل دم زیاد بوده، زیادم دیده میشه. یه شهامتی میخواد دیگه. ما ها سریع اینجا ماسمالی میکنیم حالا اینش که معلوم اونش هم که فلان اونش هم اینجوره. یه شهامت اینجا ها وایستادن و تحمل هزینه کردن مردانگی میخواد. مردانگی اینه، مرد اونیه که پای هزینه وای میسته. و یه مرد بود توی مدینه که پای علی وایستاد، اونم فاطمه بود. پای هزینه هاش هم وایستاد. پای هزینه هاش هم. یعنی اون روزی که بی محلی کردن دست بر نداشت، هر کی دیگه بود دست بر نداشت، یه قضیه تموم میشد. انقدی ادامه داد که اینطور اومدن حتی حرمتش کردن پشت این در، اینطور بهش جسارت کرد. خب این خانم شأن اجتماعی نداشت، برای شأن اجتماعی مهم نبود. ما یه جای بحثمون بشه حقم با ما باشه، البته حالا تو این حقوق فردی خب آدم باید بگذره، ولی تا اینو سر و صدا میشد تو در و محل، همسایه در همسایه یکم مثلا سر صدا شد و مردم اومدن بیرون و اینا، یکم برامون داره بد میشه دیگه، کوتاه میایم دیگه. اون مسئله فردی، ولی مسئله کلان چی؟ یکی دو نفر فوش میدن حتی که حرمت میکنن، دست برمیداریم عقب نشینی میکنیم. این یک زنه اینجور قصدار مصیبت دیده، عرض کردم ناهلت الجسمه، بدنی که روز به روز داره آب میشه، با این وضع اومد تو میدان. یه خانم باردار داغ دیده، اونم همچین داغ سنگینی. صدای شیون فاطمه دائم از این منزل بلند بود. تعبیر منحدت رکن داره در مورد فاطمه زهرا که کمرش در مصیبت پیغمبر شکست. این روایت رو بخونم و روزه امروز ما این روایت باشه. روایت از جابر ابن عبدالله انصاری است که حدیث کسار از اون نقل شد. میگه که شنیدم سمعت رسول الله یقول لعلی ابن ابی طالب قبل موتهی به ثلاث، سه روز قبل از رحلت پیغمبر شنیدم پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که سلام الله علیک یا ابر ریحانتین، سلام بر تو ای پدر دو ریحانه، دو گل خوشبو. اوسی که به ریحانت من دنیا، تو دو تا ریحانه داری، منم یه ریحانه دارم، فاطمه است. من ریحانمو به تو بسپارم. او طوسی که به ریحانتی من الدنیا، من ریحانه بودن این دنیا به تو میسپرم. بعد فرمود فان قلیلن ینحد و رکناک منحدت رکن شنیدید در مورد فاطمه زهر. پیغمبر فرمود علی جان به زودی دو تا رکنت منحدم میشه. والله خلیفتی علیک، ولی خدا در نبود من برای جبران میکنه. خب این دو تا رکن چی بود؟ فلما قبض رسول الله، وقتی امیرالمومنین پیغمبر رو از دست داد، فرمود حالا احد و رکنیه، این اون رکن اول هم بود. یکم دل بدید من این روزه رو یکم توضیح بدم و عرضم رو تمام کنم. این رکن اول انقدر سنگین بود که فاطمه زهرا وقتی این رکن رو از دست داد شد ناهلت الجسم، معصبت الرأس، ساعتی یک بار قش میکرد، دائم ناله میزد. این همون رکن اول بود که فاطمه از دست داد اینطور شد، همین رو علی از دست داد و یه رکن از دست داد فاطمه و اینطور شد، علی هم از دست داد. ولی اینجا فعلا این شکستگی کمر علی هنوز بروز و ظهوری پیدا نکرد. فلما ماتت فاطمه قال علی هادر رکن الثانی، وقتی فاطمه را از دست داد فرمود این رکن دوم من بود که پیغمبر فرمود. هر چقدر خیشتنداری و خودداری کرد در از دست دادن رکن اول، دیگه به رکن دوم که رسید کنار قبر رسول الله صدا زد قل یا رسول الله انصفیت که صبری دیگه نمی کشه نفسی لازم برات آمم جانم داره به در میاد یا رسول الله مخافت انت طول حیاتی، گفت فقط از یه چیزی از این به بعد میترسم، میترسم بعد فاطمه زیاد زنده بمونم